بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل چهارم که راجع به قاعده الواحد از جمله قواعد پیرامون قانون مادر علیت بحث میکنه. برخی از نکته‌هایی که لازم بود برای ورود به فصل در جلسه قبل به عرض رسوندیم. الان در ادامه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی استدلالی رو که بر مدعای حکما در حوزه قاعده الواحد میخواد جریان بده رو ارائه می‌فرماید. این استدلال متشکل از سه مرحله است. حالا مرحله دوم مغز اصلی استدلال هست که باید بهش توجه بشه. مرحله اولی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح می‌فرماد این هستش که حالا به حسب عبارتهایی که در مرحله اول از روند استدلال میاد نیازمند به تأمل اینا هست که چه ضرورتی برای طرح این مرحله اول وجود داره. یکم هم بیانی هستش که ذهن انسان رو به سمت و سوهایی میبره. حالا در صورت عرض میکنیم ببینیم چجور باید توضیح داده بشه. مرحله اولی هستش که در واقع علتی که معلول ازش صادر میشه به حسب وجود خودش این علیت رو سامان میده با قطع نظر از هر چیز دیگری. برای برخی از نکته‌های ریز هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. پس مرحله اول این هستش که علت به وجود خودش با قطع نظر از غیر خودش معلول رو از خودش صادر میکنه. یعنی در واقع از علت معلول سر میزنه. حالا به عنوان مرحله نخست الله میخواد به این نکته توجه بده. یک ریزیکاریایی هست در تطبیق عرض میکنم ولی گویا باید تو مرحله اول رو این نکته تأکید کرد. توجه کنیم در قانون علیت و فرایند علیت معلول از علت صادر میشه. پس علت به حسب خودش و فرایند ذاتی خودش هستش که منشأ زایش معلول میشه. این در واقع مقدمه اول و مرحله اول. مرحله دوم بین علت به حسب ذاتش و معلول باید سنخیت ذاتیه وجود داشته باشه. محور اصلی استدلال بر قاعده الواحد در این بیان همین مسئله سنخیت هست. خب سنخیت یه قاعده دیگر از قواعد پیرامونی قانون مادر علیت هست و مسئله سنخیت اصلش به اینجا برمیگرده که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یعنی روح اصلی سنخیت اینه که اگر مثلا الف اثر ب هست باید ب در مرحله ذاتی خودش به نحو متناسب با ذات خودش حائز الف باشه تا الف از او صادر بشه. ببینید ما تو مرحله قبل چی گفتیم؟ مرحله اول چی گفتیم؟ گفتیم علت به حسب ذاتش علت معلوله با قطع نظر از هر چیز دیگری. علت رو وقتی تامه در نظر بگیرید، علت تامه به حسب هویت ذاتی خودش منشأ شکل گیری معلوله. خب این نکته رو داشته باشیم. با توجه به مرحله دوم علت باید واجد کمال معلول باشه تا او رو اعطا بکنه و الا معنا نداره. واجد او نباشه چی رو میخواد بده؟ این سر از اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن در میاره. اگه تأمل بکنیم، دقت بکنیم، وقتی چیزی واجد چیزی نیست چی رو میخواد بده؟ چه چیزی رو میخواد پدید بیاره؟ این در واقع وقتی تأمل بکنیم دقیق بشیم میبینیم سر از اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه این در میاره. اگر بخوایم بحث اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه رعایت بکنیم باید معطی شی واجد او باشه. بله واجد او باشه به نحو متناسب با مرحله ذات او. وقتی که از او خارج میشه اتفاقاتی میفته. ولی سنخیت ذاتی برقرار، یعنی روح حقیقت هویت معلول باید در علت حاضر باشه. ببینید قاعده سنخیت بنیاد فلسفیش همینه که معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. پس سنخیت ذات، چرا میگیم سنخیت ذاتیه؟ چون ذات علت علیت دارد نسبت به معلول، نه چیز دیگری، خود علت. پس خود علت و ذات علت باید سنخیت داشته باشد با مسئله معلول. خب این میشه مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم که در واقع ما رو به نتیجه میرسه اینه که از روی بران خلف وارد میشیم، این هستش که ادعای فیلسوفان و حکما این هستش که از علت واحد معلول واحد سر میزنه. حالا فرض کنید که چنین نباشه، این علت واحده داریم ولی معالیل کثیره ازش صادر بشه. یه وقتی معالیل کثیره به جهت واحده برمیگرده، خب میتونیم این رو تصدیق بکنیم، معلول های متکثر به جهت واحده برمیگرده و از همون جهت واحده هم با علت واحده چی؟ مرتبط میشه. یه وقتی اینجوری فرض میکنیم اشکال نداره، با ادعای آیون فیلسوفان در حوزه قاعده الواحد منافاتی نداره. خوب بود این پرورش پیدا بکنه، چون خیلی بعدن تو نظامات حکمی و عرفانی از این بحث استفاده کردن. کثیری که به جهت واحد برمیگرده میتونه مثلا به واحد محض یعنی خداوند متعال ارتباط برقرار بکنه. چون این بحث اینو مطرح میکنن که قاعده الواحد میگه یعنی خدا که واحده و فقط توانایی پدید آوردن یک چیز رو داره. حالا بحثایی داره، من فقط فی الجمله عرض بکنم، حالا یواش یواش تو بحثای عرفانی اینا این بحث کشیده شده، اونا میگن بله خداوند متعال یک معلول ازش سر میزنه، اما چه معلولی، تمام کسرات رو در درون خودش هضم کرده. و قاعده الواحد در حوزه عرفان به معنای این هستش که اصلا خدا یک معلول بیشتر هم نداره دیگه، معلول ثانی هم دیگه نداریم، اصلا معلول ثالث هم نداریم، یک معلول. چه معلولی در اینجوری لحاظ میکنن. خوب بود این یه خورده پرورش پیدا بکنه. حالا ما میگیم چی؟ اگر واحدی داشته باشیم که ازش معالیل کثیری پیدا بشه، که معالیل کثیر دارای جهت واحده هستش، که از اون جهت واحد، خب این با قاعده الواحد منافات نداره. توجه کردید؟ بحث سر کجاست؟ دعوا اینجاست که شما از این طرف واحد دارید، از این طرف یعنی در معلول، در نوع معلول کثیری دارید که به جهت واحده بر نمیگرده. یعنی معلول هایی هستن که دارای جهات متباینن، یا اگر جهت وحدت داره این جهت وحدت کافی نیست برای اتصال این معالیل کثیر با اون واحد. توجه کردید؟ یعنی واقعا بالاخره باید بگید از این علت واحده جهات کثیر متباین شکل گرفته، موجودات متباین شکل گرفته. فرض در اینجاست، اگر چون این بحثی رو مطرح بکنید با توجه به بحث سنخیت که مقدم، چون اینجا بعضی اوقات اشکالاتی مطرح شده که اینجا مصادره مطلوبه، باز دور یعنی دوباره برگشتید به اینکه بر اساس قاعده الواحد دارین حرفو میزنید، این توجه نشده. این بازگشت به مقدمه قبل، نه بازگشت به اصل قاعده الواحد. توجه این نکته رو. فرض ما اینه که علت واحده استش و فرض ما اینه که معلول، معلول کثیری است که به جنبه وحدت بر نمیگرد، یعنی متباینن. متباین یعنی به جهت واحدی که از اون جهت واحد ارتباط با علت واحد برقرار بکنن نداره. در چنین فضایی داریم بحث میکنیم. با توجه به مقدمه دوم و مرحله دوم که بحث سنخیت بین علت و معلول استش، پس باید این علتی که اینجا در نظر گرفته شد، شما فرض کنید علت اسمشو میذاریم الف، معالیلی که در روبروش هستن چی هستش؟ ب جیم دال فلان این حرفا. خب الف باید سنخیت ذاتیه داشته باشه با ب، همچنان باید سنخیت ذاتی داشته باشه با جیم، همچنان باید سنخیت ذاتی داشته باشه با دال و همینجور چیزهای دیگر. درسته؟ معنای این سخن چیه؟ با توجه به تباین معلولهایی که به جهت واحده بر نمیگرده، معناش اگر تکثر علت نباشه به معنی تعدد جهات علته. یعنی اون علت چیزی که در نوع علت در نظر گرفتید اون امر بسیط نبود، امر واحد بسیط نیستش، این متکثره. یعنی دوباره باز قاعده یا باید پافشاری کنی روی وحدتش، اگه این کار رو بکنید سر از چی در میارید؟ سر از خلف فرض در میارید. سر از این هم باید واحد باشه هم باید کثیر باشه. در عین اینکه کثیر باید واحد باشه، در عین اینکه واحد باید کثیر باشه. خلاف فرض اولیه ماست که ما معلول واحد در نظر گرفتیم. توجه کردید؟ خلاف فرض اولیه ماست اینجوریه. پس اگر روی وحدت پافشاری بکنیم، خب طبیعتاً جهات کثیر توش راه پیدا نمی‌کنه، معالی کثیر داشتن توش اتفاق نمی‌افتد. اما اگر روی جهات کثیر داشتن پافشاری بکنید، دیگه روی وحدت نباید پافشاری بکنید. شما همزمان می‌خواید روی وحدت علت پافشاری بکنید، در این حال می‌خواید جهات کثیر رو هم بهش سرایت بدید. این نشدنی، خلاف فرض، این تناقض پیش میاره. بله؟ چون قاعده سنخیت چی گفت؟ قاعده سنخیت میگه که علت به حسب ذات خودش باید با معلول سنخیت داشته باشه. علت رو شما واحد فرض کردید، علت یکیه، معلول کثیر دیگه. معلول چه جور کثیریه؟ کثیری که متباین هستن، به هم دیگه بر نمیگردن، جهت واحد بر نمیگرده. خب علتی که الف باشه باید سنخیت ذاتی داشته باشه با معلول ب، همچنین باید سنخیت ذاتی داشته باشه با معلول چی؟ جیم. ب و جیم هم قابل برگشت به هم دیگر نیستن، پس باید چی باشه؟ دیگه علت واحده نمیتونه واحده باشه. یا باید جهات کثیره مکسره داشته باشه، یا باید واقعا چند تا علت باشه. شما فکر کردی یک علت در واقع یک علت نبود. بله؟ درسته. حالا این بحث دیگه است. یه بحث دیگه هستش که اگر شما واحد رو جوری در نظر گرفتید که همه کمالات تمام اونها را داره، این تو نظام علیت چه پدیده‌ای رو به وجود میاره؟ این داشته باشید، می‌خوایم یواش بحثشو بکنیم. یعنی اون چرا کردن علامه طباطبایی فرمودن کاملا بر وفق در واقع قواعد عقلی هستش و تا اینجا درست پیش رفته. حالا یه بحثی مطرح میشه، علامه طباطبایی در کنار پرسشی که مطرح کرد، ای کاش که این پرسش هم مطرح می‌فرمود، چنانچه بعداً معاشرین و اینا مطرح کردن که خداوند سبحان رو شما چی لحاظ کردید؟ خداوند سبحان جامعه جمیعه کمالاته. وقتی جامعه جمیعه کمالاته، به و جیم و دال و هرچی که شما بگید همه کمالات رو داره، پس میتواند این صدور رو انجام بده. حالا بحث کنیم ببینیم این چه مشکلی داره و با قاعده الواحد چجوری جور در نمیاد. توجه کردید؟ و جریانش در باب باری تعالی و نسبتش با خلائق چجوری متناسب نیست. بذاریم روند پیش بره تا عرض بکنم. نمیتونه واقعا اگه اینجوری که گفته شد نمیتونه بیان اون اگر قرار نشه سنخیت نفت کنیم لازم هر معلولی از هر بله چرا نیه هست؟ نه اینجا که این توضیح که چرا ایشون هم آورده تو بیان تو استدلال سنخیت آورده ریشه همه اینا همونه، اما اتیشه نمیتونه فاقدش باشه. و من الواجب من بیانه، این بیان و تبیین و استدلالی که برای قاعده الواحد وجود داره اینه که مرحله اول ان المبدا الذي يستر عنها وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله. مبدئی که صادر می شود از او، این علتی که صادر می شود از او، وجود معلول وجود علته. آدم مثلا گمان میکنه که اینجا اون بحث جهل رو میخواد مطرح کنه، جهل حقیقتا وجوده، مجهول حقیقتا وجوده، این زیاد الان محل پافشاری نیست. میخواد بگه نفس ذات، بله نفس ذات علت به لحاظ مباحث حکمت متعالی همون وجودشه، ولی الان بحث چیه؟ بحث اینه که آقا مواظب باش، علت اون چیزی هستش که معلول از اون شکل گرفته، دیگه هیچ چیز دیگری نباید لحاظ کنی اینجا. توجه کردید؟ با کمک با جهت اون اونو درست میکنه، با جهت میگه آگه اینجا باشه باز علت تامه رو باید همه رو در نظر بگیری. توجه کن شما علت تامه رو که لحاظ کردی موازه باشی، دیگه هیچی دخالت نداره. علت تامه علت شکلگیری وجود معلول است، وجود معلول از اینجا سر زده. الله میخواد روی این بسته بودن این مسئله تاکید بکنه. علت حقیقی، حالا علت حقیقی رو واضح نمیخوام مثلا بر فرض مثال از علت تام بودن جداش کنیم، ها
میگم تو علت تامه که اعداد
ها
هم روش هستن
بازم مسئول
علت حقیقیه.
حالا اون الان نیازی به این نگاه نیست، توجه کردید؟ بله علل اعدادی هم نقش خودشون ایجاد میکنن، بقیه علت هم علت حقیقی که علت فاعلی باشه هم نقش خودش ایجاد میکنن. بحث نشده، ولی ببینید در علل اعدادی اگر دقیق بشیم اون اثری که علت اعدادی میده، علت اعدادی علت حقیقی اوست، نسبت به یک فرایندهای دیگر اعداده. ولی بعضی از اون گفته میشه این بحث سنخیت و اینها در علل اعدادی نیست. به نظر میرسه که این حرف درست نباشه. علل اعدادی هم نسبت به اون نقشی که ایفا میکنه علت حقیقیه، ولی دقیقا او رو داره و این اثر رو داره ایجاد میکنه. مثلا تقریب نسبت به فرایند علیت واقعا این رو انجام میده. بله، نسبت به پدید آمدن پیکره معلول هیچ نقشی نداره، ولی نسبت به اون نقشی که خودش ایفا میکنه گویا باید قاعده سنخیت، قاعده الواحد و علیت حقیقی رو اونجا جریان بدیم ما. حالا میفرماد که مبدعی که صادر میشود از مبدعی نمو علت، علتی که صادر میشود از او وجود معلول، همون وجود علتیست که نفس ذات علته. این تعبیرها ممکنه ما رو ببره به طرف این که جاهل حقیقتن وجوده، مجهول حقیقتن وجوده، به اون چیزا ببره و بعد بگیم اینجا نکنه نوع نگاه وجود شناسی تاثیر. اصلا بحث این نیست. گویا بر ادامه عبارت علامه فل عله یه نفس الوجود الذی یسر عنه وجود المعلول و ان قطع النظر عن کل شیء. این جمله یعنی شما قطع نظر از همه چیزا بکن، این هستش که به ازش صادر میشه، الف هستش که به ازش صادر میشه، بقیه چیزا نقشی در اینجا ندارن. الان میخوای لحاظ بکن لحاظ نکنی، اونی که علت منشأ شکل گیری به هست، این رو مثلا میخوام محل توجه قرار بدیم. این مرحله اول. مرحله دوم، و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیت ذاتیه. ببینید ما با سربسته اینجا بحث کنیم، اگه بخوایم جانب علت رو بشکافیم، علت تام را، علل اعدادی رو از علل حقیقی، فاعلی رو از مادی، اینا جدا بکنیم، بازم سربسته که نگاه بکنید سنخیت بین معلول هست، ولی هر کدوم داره کار خودش رو متناسب با خودش در حوزه معلول انجام میده. علل اعدادی کار خودش رو داره انجام میده، علت مادی اصولی همینجوری، علت غایی همینجوری، علت فاعلی داره همینجور. یعنی دقیق که بشید میبینید که همه اون چی که تو بسته علت تام هستش دقیقاً داره کار خودش رو در نایه معلول انجام میده. یعنی بازم مسئله سنخیت هست، اون یه خورده شلوغ میشه بس. الان ما سربسته میگیم، میگیم علت باید مسانخ با معلول باشه. تو مقدمه دوم میفهمیم میگیم چی؟ و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتی ان یکون بین اینا چیز سنخیت ذاتیه. چرا ذاتیه گفته؟ چون میخواد به حسب علت، به حسب ذات خودش علت، معلول به حسب ذات خودش معلوله، پس سنخیت اینا باید ذاتی باشه. سنخیت ذاتیه هی المخصصت لصدوری ان، خیلی تعبیر قشنگیه. اون سنخیت ذاتیه مبرر و موجه توجیه کننده صدور معلول از علته. یعنی این که او رو داره، این سنخیت ذاتی نمون، این که موتی شی نمیتونه فاقد او باشه، او رو در درون خودش داره. این سوال چی باعث شد که این علت و معلول با هم مناسب بشه؟ مناسبت یعنی چی؟ مناسبت یعنی چی؟ مناسبت وقتی تحقیق عمیق صورت بگیره به معنی حیازت کمالات معلول در علته، به معنی دارا بودن کمالات و حقیقت معلول در درون خودشه. اینی که مناسبت ایجاد میکنه. یادتون هستش قبلا ما تو بحث وجود ذهنی بحث تشبیه و شباهت رو بررسی میکردیم، گفتیم شباهت امکان پذیر نیست جز سر از عینیت در بیاره. اینجا هم همینه، مناسبت امکان پذیر نیست جز سر از یک نوع عینیت در بیاره. یعنی معلول تمام حقیقتش در علت هست و به همین خاطر شما وقتی علت رو مطالعه میکنی معلول رو توش میبینی اگر دقیق باشی. توجه کردید؟ اگر شما علت رو ببینی معلول رو توش میبینی ولی هنوز معلول صادر نشده باشه. لذا مثلا در باب حضرت حق سبحانه و تعالی چی میگیم؟ میگیم حق تعالی همین که خودش رو مثلا تماشا میکنه و میبینه، علم به خودش داره. این الفاظ همیشه میگه علم ذات بذار خودش تماشا میکنه، اشکال نداره که اینقدر حساس نباشیم. توجه کردید؟ حالا داره خودش که تماشا میکنه، همونجا همه هستی رو داره تماشا میکنه، داره میبینه، داره مطالعه میکنه همه هستی را. توجه کردید؟ یک نوع عینیت برقراره. این مناسبت لذا شما مثلا هر کسی مثلا میگیم در هسته خرما، در هسته خرما یک درخت خرما به این بزرگی است. اگر کسی چشم بصیرت داشته باشه، حالا یا به لحاظ علوم طبیعی یا هر چیزی داشته باشه، قشنگ میتونه ببینه یه درخت خرما توش هست. توجه کردید؟ بله، به تناسب همون هسته خرما. درجه به تناسب هسته خرما درش وجود داره. همه اشیاء در حق تعالی به تناسب ذات پروردگار درش وجود داره. طرفی میخواست الان مثلا اینا رو چیز کنه، بعضی سنخیت اینا رو میگفت. این حکما چی میگن؟ میگن الان مثلا خدای متعال یه چلو کباب به ما بده. در جلسه عمومی بود در چلو کباب بده، یعنی خداوند متعال دست میبره تو خودش یه چلو کباب در میره به شما میده. این یعنی سنخیت مثلا، توجه کردید؟ بله واقعا سنخیته. باید آنچه را که در مرحله معلول است در مرحله علت باشه، ولی متناسب با مقام علت، متناسب با او باید در اینجا وجود داشته باشه. اصلا مناسبت بین علت و معلول رو همین وجود هویت معلول در علت میسازه. چون همه او و کمالات او در اونجا هست، ما احساس مناسبت میکنیم، ما احساس مناسبت میکنیم. سنخیت معناش چنین چیزی هستش. این حقیقت هستش که مخصص صدور این معلول از علت هستش، مبرر و موجه این معناست و نشون میده که معلول دیگه ازش صادر نمیشه، یا او علت چیز دیگری نیستش که مثلا نداره، فرض که نداشته باشه. و الا این و الا لازمه ایشا، این شما به قاعده سنخیت توجه بکنید که ریشه داره در این که موتیشی نمیتونه فاقدش باشه. اگر اینا رو بخواید قبول نکنید، بگید آقا علت بیان که واجد کمالات معلول باشه و مناسب و همسنخ او باشه بتونه او رو پدید بده. اگه دقیق بشیم، قانون من تلاشم اینه که تو قوانین علیت، قوانین پیرامون دائما برگردونم بشیم به خود قانون علیت. توجه کردید؟ الان بیان علامه که بیان آقایون حکماست که هر جمرج علی به افتال خود قانون علیت منجر میشه. این نگاه کنید، وقتی که شما در نایه علت نگاه میکنید، نایه علت اگر هیچ امر متناسب با معلول درش وجود نداشته باشه، معلول به وجهی درش وجود نداشته باشه، یعنی ارتباطشون تباینه، مثل دو تا امر بیگانه مونه. چرا باید از این شی پدید بیاد؟ مثل اینی که خودش پدید آمده. اصل قانون علیت تخته میشه وقتی شما میگی هر جو مرج علی مرج، نه این قانون علیت رو پذیرفتی، یعنی ابطال قانون علیت. یعنی شما مثلا الف داری بدون اینکه هیچ گونه مناسبتی با ب داشته باشی، یه دفعه ب اینجا شکل میگیره. در ظاهر شما میگه الف علت ب است بدون مناسبت، ولی در واقع یعنی ب خود به خود ایجاد بشه. هر جو مرج در علیت به معنای ابطال قانون علیته. و الا یعنی اگر بخواد سنخیت ذاتی وجود نداشته باشه، و الا کان کل شیئن علتا لکل شیئن. اصلا سوال چرا باید بر فرض مثال خداوند علت این پدیده باشه؟ نه میگیم مثلا فرض کنید که علت این پدیده هر پدیده دیگری، مشکلی نداره که شما میگید این که مناسبت نداره سنخیت نداره. مناسبت به سنخیت لازم نیستش که، لازم نیست او رو دارا باشه. مثلا شما میگید نه باید علت قوی تر از معلول باشه. یعنی چی قوی تر از معلول باشه؟ خوب درش دقت کنیم. چجور میشه علت؟ من معمولا بحث نمی کنم، مثلا میگیم علت باید اقوای از معلول باشه. اقوا بودن از معلول میدونید دو تا نکته توش هست، یک وجه عینیت، یک وجه غیریت. ببینید شما میگید قوی تر از او باشه، یعنی باید همه او رو داشته باشه، باید یه چیزی اضافه تر هم داشته باشه. اگه اضافه تر نداشته باشه خود او میشه، لذا میگیم اقوا. اقوا چرا هست؟ به دلیل اینکه همه کمالات او رو داره، اضافه تر هم داره، لذا میشه اقوا دیگه. حالا اضافه تر ما به شکل فیزیکی و اینا معنی انگار یه انباری هستش اینجوری، ولی چون به لحاظ رتبه های وجودی است، اقوا بودن خیلی معنای قشنگی میده. این هم او رو داره، هم اضافه تر از او رو داره، تا هم مغایرت درست بشه، هم عینیت درست بشه. در علیت هم شما مشابهت و عینیت میخواهید، هم مغایرت میخواهید. این تو چه فرازی، تو چه فضایی درست میشه؟ تو چنین فضایی اگر شما بگید که سنخیت لازم نیست، مناسبت لازم نیست، موتی شی لازم نیستش که واجد او باشه، چرا شما میگید که حتما برای پدید آمدن مثلا این الف ب لازمه؟ نه جیم دال ف، هر چی میخوای بگی، چون بالاخره اون ملاک علیت که نداشتن او باشه در همه هست. ما میگیم ملاک علیت واجدیت کمال معلوله، شما میگید نه واجدیت نیستش، واجد لازم نیست باشه. توجه کنید، واجد لازم نیست، سنخیت لازم نیست، این مناسبت لازم نیست. درسته وقتی نباشه، پس ملاک علیت چی میشه؟ نداشتن معلول. خب نداشتن این معلول، خیلی چیزا این معلول ندارن، پس هر کدوم از اینا بتونن علت برای معلول بشن. اینکه در واقع جور در نمیاد، این ابطال قانون علیت. تلاشم اینه که این هستش که نشون بدیم سنخیت قاعده الواحد، مثلا اینجا پشتوانه قاعده الواحد چی شد؟ سنخیت شد. پشتوانه قانون سنخیت چی شد؟ معطی شی فاقده. ولی همه اینا رو که شما دقت کنید به چی برمیگرده؟ قانون علیت. شما میخوای از این شی این شی رو صادر بکنید، این شی علی‌السویه یا هر تحلیلی که میخواید بکنید علی‌السویه نیاز به مرجع بیرونی داره، این قانون علیته. شما این یا ضعف و قوت، این قانون علیته. قانون علیت شما تقریبا همینا در میاد، درش سنخیت در میاد، قاعده الواحد در میاد، همینا در میاد. حالا پس این مرحله دو، اما مرحله سوم فلو صدر عن العله الواحده، چون فرض ما در علت واحده بوده، علت بسیط. این حالا موضوع باشه، من دیروز تذکر دادم یه وقتی شما بسیط من جمیع الوجود در نظر میسه خداوند متعال، یه وقتی میگید نه علت از جهت واحده که بازم میشه علت بسیط، یعنی از یک منظر ما داریم در نظر میگیریم. خب حالا میفرماد فلو صدر عن العله الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده، اگر برای علت واحده‌ای که بسیط محضه، مثلا خداوند سبحان که دارای در ذات او هیچ جهتی الا جهت واحده، جهت واحده همون جهت ذات، هیچ جهت دیگه نداره، فقط جهت ذات، فقط اینه. معالیل کثیر، فلو صدر عن المعالیل کثیرتون به مای کثیره، معلول های کثیر از اون جهت که کثیر و متباین استش. یعنی چی متباین استش؟ یعنی لا ترجع الى جهت واحده، درسته؟ به یک جهت واحدهی بر نمیگرده. اگر اینجور باشه از برهان خلف داره استفاده میکنه، ما میگیم از علت واحدهی اینجوری معلول واحد سر میزنه، شما میخواید بگید نه از علت واحدهی اینجور میشه معالیل کثیر سر بزنه، میگیم اگر معالیل کثیر سر بزنه پس تقررت فی ذات العله جهاتون کثیره. بعضی اینجا اشکالشون، اشکالی که به ذهنشون میرسه اینه که این مصادره مطلوبه بر اساس قاعده الواحد استش که باید در جانب علت واحد جهات کثیر قرار بگیره. چون شما قاعده الواحد قبول کردید میگید هر جهتی، میگیم نه بر اساس قاعده سنخیته. تقررت فی ذات العله جهات کثیره متباینه متدافعه. این متدافعه خیلی متدافعه سنگین نه، ایراد همدیگر عناد نه، هم به جهت واحد بر نمیگرده، منظور اینه. وقت فرزت بسیطتن ذات جهت واحده، در حالی که فرض شد که این بسیط است و دارای جهت واحده، این خلاف فرض پیش میاد. ببینید همه خلاف فرض رو به چی منجر میشه؟ به اجتماع نقیزه و ارتفاع نقیزه منجر. یعنی در اینی که واحده باید کثیر باشه، در اینی که کثیر باید چی باشه؟ واحد باشه، و این جور در نمیاد. خلاف فرض، چون ما از اول واحد بسیط فرض کردیم، این با قانون سنخیت و با این فرضی که یعنی یا باید اگر روی وحدت علت پافشاری میکنید باید از متکثر بودن معلول دست بردارید، یا متکثری که به جهت واحده برنمیگرده دست بردارید، درسته؟ یا اگر میخواید روی معلول کثیر دست بذارید، روی وحدت علت دیگه نمیتونید پافشاری بکنید، باید از او دست بردارید. نمیشه هر دو تا رو با هم دیگه نگه دارید بر اساس قاعده سنخیت. پس استدلال اصلی قاعده الواحد در بر اساس این برهان چیه؟ قانون سنخیته. میشود هازا خلفان فالواحدو، پس نتیجه این خواهد شد فالواحدو لا یستر عنه الا الواحد، پس یک علت واحد صادر نمیشود از اون مگر معلول واحد و هو المطلوب. ای کاش که این مثلا قاعده فلسفی که مطرح شد با فرضهای متعدد مورد بررسی قرار میگرفت، توجه کردید؟ تا عمل، چون بعضی وقتا شبهاتی که پیش میاد از این فرضهای متعدده، مثلا از جمله بحثی که پیش میاد همین چیزی است که دوستمون مطرح کردن و منو مطرح میکنن. مثلا شما در باب خداوند متعال میگید که واحد بسیطه و چون واحد بسیطه و جهات متکثر نداره نمیتونه معلول های متکثر ازش سر بزنه. خب بحثو به این سمت میبریم که خداوند متعال درسته واحد بسیطه ولی دارای کمالات بی‌نهایت، جامع جمیع کمالات، مستجمع همه کمالات، به نحو اندماجی تمام کمالات در خودش داره. حالا اینم توجه بفرمایید، بعضی از عزیزانی که همین اشکالات رو مطرح میکنن، این فضا رو مطرح میکنن، اون وقتی که میخواییم کمالات رو به نحو اندماجی در اونجا ثابت کنیم خیلی مقاومت به خرج داده میشه که نه خدا واحد بسیط محضه. توجه کردید؟ میخوام اینا رو هم توجه داشته باشین، یعنی گازه اونجا مقاومت شدید که آقا واحد محض هیچ چیزی رو نباید اونجا ببرید، واحد محضه. حالا اینجا که میخوایم درست بکنیم که معالیل متکثر نمیتونه سر بزنه، میگیم خب خداوند که از یه جهتی جهات فراوان داره، بی‌نهایت جهت اصلا داره. چرا بی‌نهایت جهت داره؟ خب درسته، ببینید بی‌نهایت جهت داره ولی در دل متن بسیط واحد، اینو توجه داشته باشیم. قاعده، خوب دقت کنید، قاعده سنخیت و فرایند علیت چه اختزا میکنه؟ اختزا میکنه که معلولی از او سر بزنه که حد اکثر شباهت را به علت داشته باشه. نظام تشکیکی هم همین اختزا رو داره، توجه کردید؟ قاعده سنخیت و همینا همین اختزا رو میکنه. ببینید اگر جهات کثیر درش هست، ولی جهات کثیر مقهور وحدت درش هست. شما وقتی که در فرایند علیت میخواهید این قاعده رو پیاده بکنید، نمیتونید بگید یه دفعه معلولهای متباین کثیر. درسته شما سنخیت رو در جهت وجود کمالات این معالیل در علت رعایت کردید، ولی سنخیت در یه چیز رعایت نکردید. در چی؟ در وحدت. اینا یعنی فیلسوفان اینا رو حواله میکنن، ولی به نظرم باید اینا بس داده بشه. توجه چی میخوام بگم؟ ببینید شما میگید که الف علت است برای ب، جیم، دال، فلان فلان، هزار تا چیز مختلف دیگه، درسته؟ بعد ما میگیم این نشدنی. شما میگید بابا در این الفی که علت لحاظ کردید، کمالات، تمام کمالات الف، ب، جیم، دال همش توش هستش، یعنی با قاعده سنخیت مخالفت نداره. درسته این تو اینجاش خیلی خوب اومدید، ولی یک نکته رو غفلت نکنید و اون است وحدت چی؟ اینجا علت اونچنان و وحدت قاهره که تمام اونا میشن اندماجی. توجه کردید؟ تمام اون کمالات میشن اندماجی. بله این علت با داشتن جمیع کمالات در در لحظه و در موقعیت و در موطن غلبه وحدت، یعنی بساطت شدیده و وجود کمالات به نوع اندماجیه. خب چون این حقیقتی میخواهد تنزل پیدا بکند، بدون تفرق و تجافی البته، بیاد معلول پدید بیاره. اگه همون قاعده سنخیت هم رعایت بکنید، چنانچه قاعده سنخیت وجود کمالات رو مطرح میکنه، وحدت رو هم مهمه. بله یه چیزی باید ازش بفهمیم. عقل اول، ما اینا رو بحث نکردیم، حالا فرزند عقل اولی که بر اساس قاعده الواحد از خدا صادر میشه، این باید چی باشه؟ جامع جمیع کمالات باشه. بله جامع جمیع کمالات به معنی معلول حضرت حق باشه. حالا این تنزل چه معنایی داره؟ از کمالات کم میشه یا ضعیف میشه؟ بحث دیگه ایه، نباید خودمون رو قاطی اون مباحث بکنیم. قاعده الواحد در باب خداوند متعال باید من جمیع الوجود پیاده بشه. قاعده الواحد فقط وجود کمالات رو که نمیگه، که در لحظه‌ای که از حق سبحانه و تعالی داره، میدونید رسما هم که قاعده الواحد همیشه راجع به چی؟ خدا پیاده کردن. واحد بسیط محض، جهات مکسره نداره. بله جهات اندماجی داره، ولی وحدت غالبه. در چنین ساعتی وقتی میخواد فرایند علیه سر بزنه، قاعده الواحد میخواد اجرا بشه، درسته که جمیع کمالات میخوان بروز کنن، ولی جمیع کمالات با یک هم تنزل در وحدت، یک هم تنزل در وحدت دیگه پیش نمیاره که 10,000 معلول در عرض هم مستقیم بخواد متصل بشه هم به چی؟ باری تعالی. این امکان پذیر نیست. مگه اینکه بگی شما همه اینا به جهت واحد برمیگرده، که میشه همون جهت واحد معلول حقیقی پروردگار، که حالا یه بحثی باید بکنیم که اون معلول واحد چجوری به این جهات اشیای کثیر یا حیثیت‌های کثیر یا اجزای کثیر مرتبط میشن، اون بحث دیگری خواهد بود. پس این نکته را باید ملحوظ توجه داشته باشیم.
یعنی حد کثرت موجود در ذات خودش در علیت میتونه نشون نده.
بله نه نشون میده، ولی با حفظ همه وضعیتی که داره. ببینید وضعیتی که او داره یکیش چیه؟ وحدت محض، صرافت محض. این صرافت محض هم جز ویژگی‌هایی است که در دل او کمالات رو داره دیگه. وقتی میخواد فراینی اثری میخواد بروز بده، این اثر چنانچه نماینده کمالات اوست، نماینده وحدت او هم هست دیگه. الان قاعده الواحد داره چی رو مطرح میکنه؟ نماینده وحدت بودن رو روش داره پافشاری میکنه. توجه کردید؟ شما میگید پس این همه کمالات داره چی؟ میگم خب این اشکال نداره، این همه کمالات در ذیل وحدت باید اعطا بکنه به معلول خودش، یعنی معلول واحد. توجه کردید؟ معلول واحد. حتی در فلسفه هم که مثل عرفان اون معلول واحده، مثلا چون میدونید صادر نخستین در عرفان با فلسفه فرق میکنه، اونا نفس رحمانی نه، اونا ولش اونا کار نداریم. حتی در فلسفه هم که میگن عقل اول، آقا عقل اول، عقل اول اینجوری نیست، عقل اول یک حقیقت بیکرانه. توجه کردی؟ یک معلول بیکرانی که تابش او، حالا بنابر قرائت فیلسوفان دارم عرض میکنم، حالا در مثلا فرض کنید که اون اولین فرشته ای که خلقت پیدا، خیلی بحث شده که اینا چیه مثلا. توجه کردید؟ قاعده عقلی کلیتشو میگه باید اولین موجودی چنین چیزی باشه. حالا شما بگید مثلا تو روایات اینا تعقیب کنید، مثلا اولین نوری که خلق شد رسول الله فرمود نور من بوده. توجه کردید؟ بعد از نور من نور امیران مشتق شده، این بحثا رو ما با توجه داشته باشیم دیگه، توجه کنید حتی یه گوشه چشمی به بحثای روایی و اینا هم داشته باشیم. حالا در هر صورت ببینید اولین چیزی که در واقع صادر میشه باید اشبه موجودات به حضرت حق سبحانه و تعالی باشه. بله با اینکه اشبه مواظب باشید فاصله از زمین تا آسمان، حالا زمین تا آسمان مسئله، توجه کردید؟ هم به لحاظ مثلا فرض فرایند اگه تشکیکی باشه میگیم اون بی نهایت وجوده، این محدوده، بین محدود و نامحدود فاصله نامحدوده، توجه کردید؟ اینا در جای خودش محفوظه، ولی قاعده الواحد وقتی میخوایم مطرح بکنیم با جمیع این جهاتش باید ملحوظ نظر باشه.
در
نامحدود بودن سمقیت نداره. حالا تو عرفان حرفای دیگه زده شده، بحث فراوان هستش در جا خوده. خب این یک اشکال بود و جوابی که عرض کردم. اشکال دیگری که اینجا مطرح شد که از سوی متکلمین اغلب این بحث مطرح شد و حالا در کلمات برخی از عرفای بزرگم البته آمده ولی بعدا محتواش تصحیح شده و اینها، این استش که وا اگر شما قاعده الواحد رو مطرح میکنید و مصداق خیلی جدیش هم باری تعالی میدونید، این موجب تهدید قدرت باری تعالی میشه. معناش این هستش که خداوند متعال قادر نیست همزمان یا در یک موقعیت چندین معلول بیافرینه. این منافات دارد با اطلاق قدرت پروردگار. جواب علامه فیلسوفای این هستش که قدرت پروردگار مطلقه ولی به محال که تعلق نمیگیره. یه فیلسوفان ادعاشون هست که صدور کثیر از واحد محض محاله، یا حرفشون رو باطل کنید، توجه کردید؟ یعنی وجه استدلالشون رو باطل کنید. اگه وجه استدلالشون باطل نمیشه یعنی محال از صدور کثیر، این با قدرت منافات نداره که. خداوند قادر در واقع بی‌نهایته، ولی قادر بی‌نهایته میتونه مثلا معلول رو جلوتر از علت بیاره؟ نشدنیه. این نه به معنی خداوند قدرتش محدوده، این امر نشدنیه، توجه کردید؟ مثلا آیا میتواند فرض کنید که جز بزرگتر از کل باشه؟ خب میگیم خداوند قدرتش بی‌نهایته، بس بتونه مثلا فرض کنید جز بزرگتر از کل باشه، چه اشکالی داره؟ مثلا بعضی دید دیگه گفتن که اینجوری هم پیدا میشه، مثلا شما تانکی رو در نظر بگیرید که لولش تا کره ما باشه، این جز بزرگتر از کل میشه دیگه، چه کردید؟ حالا هر کار هم بکنیم بالاخره جز بزرگتر از کل نمیشه، این برات به قدرت پروردگار نداره. حالا یه وقتی شما میگید که اصلا صدور کثیر از واحد محال نیست، ممکنه بشه ممکنه نشه، چون قدرت پروردگار محال دیگه دست خودشه، میخواد واحد صادر کنه میخواد، اون اشکال نداره. ولی یه وقت بحث این هستش که آیا میگم محال، اگه محاله اصلا تهدید قدرت پروردگار نیست، محدود کردن قدرت پروردگار نیست. وقد اعترض علیه بالمعارضه ان لازمه عدم قدرت واجب تعالی. چیزی اینجا نوشتم الان چشمم کار نمیکنه که این معارضه یه اصطلاح منطقیه، یادم نیستش که چه فرقی میکنه با نقض، مثلا یه مورد نقض داریم معارضه داریم اینا، یعنی ظاهرا معارضه یعنی ارائه دلیل دیگری برخلاف مدعاست، نه اینکه دلیل شما رو تخریب کنه، این میشه معارضه. نقض به معنی هستش که مقدمات استدلال شما رو دچار اشکال بکنه، یه اصطلاح تو حوزه مباحث منطقی هست. حالا وقد اعترض علیه بالمعارضه نه بالمناقضه بلکه بالمعارضه ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحد و فیه تقیید قدرته و قد برهن علی اطلاق قدرت، برهان پیاده شد بر اطلاق قدرت حضرت حق و انها این ذات المتعالیه، قدرت هم این ذات پروردگاره. و یرد و انهو مستحیل بالبرهان، این صدور کثیر از واحد این مستحیل بالبرهانه، والقدرت لا تتعلق بالمحال، قدرت تعلق محال نمیگیره ولو بی‌نهایت باشه، لانهو بطلان محض لا شیئت له، محال بطلان هیچه، امری که هیچ واقعیتی نداره ایجاد کردنی نیست. فالقدرة المطلقة على اطلاقها و کل موجود معلول، قدرت مطلقه بر اطلاقش هست، ما محدود نکردیم قدرت پروردگار را. و کل موجود معلول له تعالی بلا واسطه او معلول و معلوله و معلول المعلوله معلول حقیقتا، همه موجودات هم یا معلول حضرت حق هست بلا واسطه یا معلول معلولش هستش، و میدونیم معلول 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 خود اون شی هستش، بالاخره همه چیز به خدا برمیگرده. حالا چه میخواد؟ شما میخواد حتما به نوع عرضی به خدا برگرده، ما به نوع طولی به خدا برمیگردونیم، توجه کردید؟ در فضای به نوع طولی برگشت میکنه،
پاس میگیره، مدل پاس میگیره، پاسو بدیدم تو نمیشه به این دست سوال آقای داد آقا بگید اتماع شما داری قدرت خدا رو محدود کنی یعنی همون فضایی که خدا خواهد خلق کنه
نه اونا میگن میتونه یکی خلق کنه میتونه چند تا خلق کنه شما چرا میگید حتما باید یکی خلق کنه
ببین اگر انسان عالم باشه و بخواد یک کاری انجام بده مثلا تو چند مرحله انجام بده ضعیف در نسبت به اینکه تو یه مرحله انجام بده همشو
ما میگه فرض خودمون اتفاقا داره قدرت بالاتری رو اثبات کنه نه اون یه چیز دیگه بود شما مواظب باشید سیر تاریخی رو توجه کنید ما گفتیم خدا یک معلول پدید بیاره ولی چه معلولی که همه چیز در درون باشه اینا بحث دیگه ایه
همین نشون میده که آقا یعنی شما
آره یعنی در واقع این قدرت بی‌نهایت پروردگار اصلا مناسبت با قدرت بی‌نهایت اینه که دیگه چند مرحله کار نکنه بس دیگه است چون تو بازه فضای فلسفی داریم بحث میکنیم و به لحاظ تاریخی نگاه متکلمین توجه کن تو این فضا بله یه وقتی بگی شما بگید که خداوند چون اصلا قاعده الواحد سنخیت اینا ایجاب میکنه چون قدرت او بی‌نهایت علم هم که بی‌نهایت اصلا در کلمه لحظه خوب نیست در یک موقعیت کل هستی را من البد و الی الختم زمانن غیر زمانن همه چیز خلق بکنه این قدرت پروردگاره و آیون این اعتقاد دارن این اوج بولیشن اوج قدرت حضرت عقل تو این تصویر اول با صورت بگیره تا این نکته هم گفته بشه مقدمه
اول
نه این تو اینجا باشه داشته باشه هنوز راجع به خداست تمام این بحث راجع به خداست حالا عبارت ها یواش دور میزنه به نوعی میشه که قاعده الواحد محل جریانش یه مصداق خیلی واضحش اونجاست مصداق کلیش در تمام نه همونه روح برهان یکیه روحانی این تا اینجا بعد علامه طباطبایی میفرماد که پس از اینکه اصل مسئله مطرح شد و استدلال بحث مطرح شد و مثلا شبهات هم محل نقد و بررسی قرار گرفت و یتفرعوا علیه اولا فروعات بحث رو مطرح میفرماد که فروعات بحث سه تا فرع اینجا مطرح میشه یکم نظم هم رعایت نشده همچنان که برخی از اساتید دو اواشیشون گفتن آقای فیوزی فرمودن عزیزه الله که این نظم بحث رعایت نشده این سه تا فرع اومده مثلا فرع سوم متناسب با این بحثاییست که گفتیم این خوب بود اول باشه در مقام دوم فرع دوم می اومد راجع به چهره فرعی قاعده الواحده من چون از بس اینو گفتم چهره اصلی و فرعی میخوام هم اصطلاحی که تو ذهن ها بمونه ولی اون که کسی بگیرم اونم خوش اصله مثلا اینجوری مثلا توجه که چهره فرعی قاعده بحث میشه بعد فرع اول جزو لوازم فرع دومه یعنی جزو لوازم چهره فرعی قاعده است چهره فرعی قاعده چیه اینه که همچنان که علت واحد جز معلول واحد نمیده معلول واحد جز از علت واحد سر نمیزنه شما اگه معلول واحد داشته باشید نمیدونید چند تا علت در نظر بگیری توجه کردید خب این کجا بحث میشه تو ثانیاً بحث میشه الان ایشون تو اولاً چی آورده میگه حالا اگر دیدیم یه جایی معلول واحد وجود داره و علت‌ها چند تا هستن در اینجا دقت بکنید یکی از این چهار وجه در میاد انحصار هم نداره مثلا یکی از چیزهایی که در میاد این هست که وا شما این معلول واحدی که در نظر گرفتید معلول واحد نوعیه شما گفتید معلول یکی باشه علت ها کسی خب اول این بحث رو پیاده بکنید در فرع دوم بعدن فرع اولی که الان آوردید دوم بیارید ایشون میگه حالا فرضاً یه جایی دیدید که معلول واحد هست چون علت ها کثیر هستن علت کثیر نه یعنی علت مرکب ها علل تامه کثیر چند تا علتی که مستقلا میتونن این شی رو پدید بیارن اگه اینو لحاظ کردید یکی از چیزهایی که مبررهایی که وجود داره اینه که اصلا معلول واحد وحدت نوعیه یعنی به لحاظ شخصی چند تا معلولن هر شخصی مال یک علت مثلا شما میگه حرارت معلول چند چیز است حرارت معلول استکاک حرارت معلول فلان مواد شیمیایی است حرارت معلول مثلا خورشید حرارت معلول آتش میگه ما این یک معلول نیست این معلول واحد نوعیه اشکال نداره با قاعده الواحد مشکلی پیدا نمیکنه توجه کردید چون شما وقتی قاعده الواحد در نظر میگیرید باید روی شخص پیاده بشه اینجا معلول واحد نوعی در نظر گرفتید روح بحث اینه که وقتی معلول واحد نوعی در نظر گرفتید باید نوع واحدی در همه اونا باشه این رو دیگه علامه نفرداخت اینجا این در واقع چی میشه یک مبرر و یک توجیه یه توجیه دیگه که مطرح میشه این هستش که با معلول واحد وحدتش خیلی ضعیفه مثل هیولای اولاییاتون باشه قبلا این بحثو داشتیم یادتون باشه این بحث مطرح شد که مثلا عقل مفارق میاد به کمک صورت‌های نوعیه وجود هیولای اولا رو پابرجا نگه می‌داره درسته؟ خب این بحث مطرح شد میگن صور نوعیه که متکثره معلول شما که ماده باشه که واحده چجور می شود واحد از کثیر سر بزنه؟ میگیم بابا جوابی که اونا می دادن چی بود؟ یه جواب صدرا داد، جواب خیلی قشنگ. یه جوابی دیگر را می دادن گفتن آقا وحدت معلول در اینجا ضعیفه، از سوی دیگر وحدت صورت و ما هم ضعیفه، پس با هم دیگه مناسبت پیدا میکنن، سمتیت پیدا میکنن، مخالف با قاعده الواحد نیست. صدر متعلق واقعیت این نیست، واقعیت این استش که معلول وحدت در واقع شخصی هیولای اولا اگر قبول بشه که درسته حالات مادهی و قوهی داره و این ضعف وجود داره، از اون طرف علتش امر واحده و اون چیه؟ صورت واحد سیلانی، صورت ها نیستن، چند تا فاعل نیست، توجه کن. حالا این دومی چیزها رو تا برسیم به سومی و چهارمی. و یتفرعوا علیه اولا ان الکثیر لا یستر عنه الواحد. اینو کجا بحث میکنه؟ تو ثانی هم بحث میکنه. این چهره فرعی قاعده است، میگه کثیر صادر نمیشود از واحد. یعنی چی؟ این الواحد و لا یستر الا عن الواحد، توجه کنید، ان الکثیر لا یستر عنه الا الواحد، یعنی علت کثیر نمیشه واحد ازش سر بزنه. این همون چهره فرعی، یعنی چی؟ الواحد لا یستر عن الکثیر، الواحد لا یستر الا عن الواحد. فلو صدر واحد عن الکثیر، اگر یک معلول، فلو صدر واحد عن الکثیر، اگر یک معلول از علل کثیره حاصل بشه، علل کثیره که همه تامه هستن ها، هر کدومشون تامه، اگر اینجور دیدی بدون یکی از این توجیهات باید بکنی. فاما ان یکون الواحد و واحدا نوعیا زا افراد کثیره یستند کل فرد منها الى علت خاصه کل حرارت صادرت عن النار و النور و الحرکه و غیرها. شما میگی این حرکت از نار، بعد میگی حرارت یک معلوله ولی این همه علت داره، میگه با این معلول نوعیه. او تکون وحدته عددیه، بله وحدتش نوعی نیست، عددیه، شخصیه، عددیه شخصیه، ولی ضعیفه، قوه محضه. کل وحدت نوعیه، یعنی چی؟ یعنی چجوری وحدت نوعیه وحدتش ضعیفه؟ اینا وحدت عددی و شخصی ضعیف داره. این وحدت نوعیه نذارید که این وحدت عددی مثل وحدت نوعیه، وحدت نوعیه که وحدت عددی نیست، میخواد بگه مثل وحدت نوعیه اینم ضعیفه. فیستند وجوده الى کثیر، پس استناد پیدا، چون وحدتش ضعیفه استناد به کثیر پیدا میکنه. مثل چی؟ کل هیول الواحدت بالعدد المستند وجودها الى مفارق یقیم وجودها به صور المتواردت علیها واحدتن بعد واحدتن الى مقالت الحکما. که اونها خلع اللبسی فکر میکردن. مثل چی؟ مثل هیولای واحده بالعدد، یعنی هیولا وحدت شخصی داره در نگاه مشا و مستند هستش، وجودش به چی؟ وجودش به یک عقل مفارقی که به پا می‌دارد وجود این ماده اولا را به حسب صوری رو که متوارد می‌شود بر این هیولای اولا یکی پس از دیگری، مثل اون ستون‌هایی که پشت سر هم زیر سقف می‌گیره. البته این نظر چی بود؟ الا ما قالت الحکما و قد تقدم الکلام فیه، که حقیقت این نیست، حقیقت اینه که یک صورت سیال وجود داره. پس وحدت‌ها باز این واحد از واحد سر زده. این وجه دوم که قبلا صفحه 105 داشتیم، بعدا هم صفحه 207 راجع به این بحث داریم. خب این وجه دوم. اما وجه سوم چیه؟ وجه سوم اینه که آقا اصلا بگیم اون کثیری که در نقطه علت به جهت واحده برمیگرده، پس بازم میشه واحد از واحد سر زده. و اما ان یکون للکثیر جهت و وحدت یستند الیه المعلول، یا بگیم که برای اون کثیر که علل کثیر باشه جهت وحدتی وجود داره که این معلول واحد به او استناد داره. این پس یه توجیه دیگر، یعنی یک دقت کنید اینجوری احتمالا باشه. وجه چهارم چیه؟ وجه چهارم اینه که آقا اون علل کثیر، اون علل کثیری که در نظر گرفتید واقعا کثیر نیست، یک مرکبه. این مرکب به احد اجزاش این معلول واحد رو درست کرده، شما مجازن به کل نسبت میدید، در حالی که به کل نباید نسبت بدید، فقط باید به جز نسبت بدید. مثل این که انسان که مرکب هستش از یه جهت کار کرده، توجه کردید؟ مثلا میگه معلول واحد از علت کثیر سر میزنه. علت کثیر اینجا منظور چیه؟ مرکب. علت کثیر نگاه میکنیم، هم چشم داره، هم گوش داره، هم دست داره، هم پا داره، هم زبون داره، هم چیز دواجه کردیم اعضا و جواره داره، کثیر داره. میگیم آقا اون معلول واحد که استناد به این کثیر پیدا میکنه از یک جهت استناد پیدا کرده. حالا تسامحا ما میگیم از معلول کثیر سر زده، از علت کثیر سر زده. و اما یکون الکثیر مرکبا، کثیر چندتا نیست، مرکبی زا اجزاین، دارای اجزای مختلفه. یفعل الواحده به واحد منها، یعنی انجام میدهد این علت مرکب یک معلول رو الواحدین المعلول الواحد به واحد منها به یکی از اجزای خودش فینسب الی نفس المرکب، اما نسبت داده میشه به خودش مرکب. دقت که بکنید ببینید معلول یک تیکشه نه معلول همش باشه. این فرع اول تا برسیم به فرع ثانی. السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
حالا
نه علم به ممکن، ببینید اونا معتقدن که این احتمالاً من پیگیری نکردم، اونا احتمالاً اشاعره باشن قائل به ثبوت ازلیه هستن و معتقد هستن که امکان در فرض عدم موجوده. توجه کردید امکان تابع ماهیته و ماهیت در نفس الامر یا هرچی میخواد بگید موجود هستش و اون مرجح میشه. علامه بر اساس اصالت وجود و نفس الامری که در پی اصالت وجود میگه آقا امکان همینجوری در واقعیت نیست، امکان تابع ماهیته. توجه کردید ماهیت تابع وجوده، وجود تابع ایجاده، ایجاد تابع فلان 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 فلان، تازه بعد از اینکه موجود شد خداوند عالم به ممکنیت این ماهیت خارجی میتونه بشه.
اشکال هم همینجاست، اینا میگن که بعد از موجودیت خداوند عالم به ممکنیت
این تو اینجا باشه. الان حرفا اینا نقد میشه، تمام میشه میره، ولی شما میتونی یه نقد دیگه بکنی. اینکه جناب علامه پس شما علم قبل از ایجاد چجوری تصویر میکنید؟
من میخوام به علامه در واقع
نقد. نه نقد به این بحث نمیخوره. چرا؟ بخاطر اینکه اونها
اونها
به دلیل مبنایی که دارن که آقا ممکنیت با ماهیت گره میخوره و ماهیت هم در نفس الامر اینا ثبوت داره، اینها این فرایند مرجعه میشه. چون میگه این درست نیست، چون اصلا امکان لازمه ماهیت، ماهیت هم بدون وجود موجود نمیشه در خارج، وجود هم که متقدم بر ایجاد است و کذا و کذا. این حرف درسته؟ درست شد.
حالا میخوام به حرف علامه
اشاره کنم. شما بحث میکنید که اصلا اساسا علم قبل از ایجاد معنا داره نسبت به معلول؟ بله، ولی علم قبل از ایجاد به نفس الامر به معنایی که اونا میگن که نمیخوره. علم قبل از ایجاد به اشیا به ذات پروردگار میخوره. یعنی حق تعالی ذات خودش که نگاه میکنه چون حائز کمالات جمیع اشیاء هستش، همونجا داره وضعیت اینا رو مشاهده میکنه.
بابا اصل فرمایش علامه بهمت که نظر ایشون این شد که به هر حال علم ممکن قبل از ایجاد ممکن معنا نداره.
نه من خب ما میدونیم که ایشون یه خورده جلوتر اینا داره، ولی من متوجه میشم. بله بله مبنای اونا. حالا بر اساس نظر خودش که علم به اشیاء قبل از ایجاد معنا داره، این نمیتونه مرجع باشه. میگیم چرا؟ اتفاقا اصلا خود حکما میگن که چیزایی که اصلا همین مراد میگن علم استش که در واقع مبرره، علم به جهات حسن و مثلا چیز، ولی همه چیز در نه اینکه سوا نه جدا نه تو این فضا نه.
در مورد مصلحت فرمودن گفتن همین جوابی که